الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد خداوند مهربان، عوالمی رو برای سکونت ما مقرر فرموده که سکونت ما در غیر از یک عالم زمانش محدوده. به تعبیر قرآن کریم اجل مسماست، یک زمان تعیین شده. یک عالم به فرموده قرآن کریم عالم صلبه که در سرزمین وجود پدره، یک عالم عالم رحمه که قرآن مجید می فرماید حداقل قرار شما در این عالم 6 ماه و حد اکثر هم 9 ماه. عالم دیگر این عالم که در آیات متعددی در قرآن مجید حضرت حق از این عالم تعبیر به دنیا می دیگه، نه به معنای عالم پست. اغلب اهل تحقیق می فرمایند دنیا مشتق از دنو، نه از دنی. لغت دنی به معنای پست، دنو به معنای نزدیک، و این تعبیر به اصطلاح در مقابل آخرت که بعد از این دنیا قرار گرفته. این دنیا به ما نزدیکتر، آخرت که آخرین عالم بعد از این دنیاست، یه مقدار با ما فاصله زمانی داره. اقامت ما، سکونت ما، استقرار ما هم در این دنیا محدوده، دائمی نیست، همیشگی نیست. روایات از ما در این دنیا تعبیر به مسافر کرده، آخرین عالمی که برای ما مقرر شده عالم آخرته که طبق آیات قرآن چه برای نیکان چه برای بدان اون عالم عالم ابدیه و عالم دائمی و همیشگی. اولیاء الهی که دلبسته به این دنیا نبودن، در عین حال از همه نعمتهای دنیا صحیح استفاده می کردن، چون به مسافر بودن خودشون همیشه توجه داشتن، همیشه در یاد این معنا بودن که مسافرن و فرقشون با دیگران این بود که از این معنا غفلت نداشتن و این معنا رو فراموش نمی کردن، از یاد نمی بردن، چون خود رو مسافر می دونستن و رفتنی و اون عالم رو عالم بقا می دونستن. برای اون عالم با استفاده کردن از نعمتهای این عالم استفاده می کردن و به چنین دنیایی نگاه منفی نداشتن، یعنی دنیایی که ساکن در این دنیا خود رو مسافر می دونه و راهنمایی شده از مجموع نعمتهای این دنیا، هم برای امروزش و هم برای فرداش استفاده کنه، ارزش قائل بود برای این زندگی و این دنیا، گرچه اقامت رو محدود می دونستن و اغلبشون هم خبر نداشتن که اقامتشون در دنیا چند ساله، نمی دونستن. فقط تعداد معینی از پاکان عالم در میان انبیاء خدا و ائمه طاهرین مدت اقامت رو خبر داشتن و این مدت رو برای خود بهترین فرصتی می دانستن و بالاترین غنیمتی که در همه عالم هستی خدا بهتر از این فرصت و بالاتر از این غنیمت رو قرار نداده، خلق نکرده و نیافریده. لذا چون همیشه یاد این معنا بودن که به دنیا آمدن برای این که از این دنیا خارج بشن، چون یادشون بود که مسافرن، خیلی صحیح، درست، سالم، پاک از نعمتها استفاده می کردن، هم دنیای خوبی داشتن، چنان که خداوند در سوره نحل بیان فرموده و هم آخرت خوبی داشتن، باز چنان که در آیات سوره نحل بیان شده. سه آیه در این زمینه کنار یک دیگر در سوره نحل که توجه به این سه آیه بسیار برای اهلش مفید سودمند. اولا در این آیات خداوند متعال پختگی عقل اولیائش رو بیان میکنه و از اونها تحت عنوان اهل تقوا نام میبره که 72 نفر کربلاییان مصداق اتم و اکمل اهل تقوا در این عالم بودن و تقواشون هم تقوای ثابت بود، تقوای مستقر بود. انواع هجوم ها به این تقوا شد ولی زخمی این تقوا بر نداشت. آتش ها برای سوزاندن این تقوا دشمنان روشن کردند، برگی از درخت این تقوا نسوخت. قرآن مجید پختگی عقل اونها رو بیان میکنه که این پختگی در سایه همین تقوا به وجود میاد. یعنی وقتی انسان با شر، با سوء، با زشتی، با فحشا، با منکرات رابطه نداشته باشه، اولا محبوب خدا میشه. ان الله یحب المتقین، این در قرآن، خدا عاشق اهل تقواست. وقتی انسان محبوب خدا میشه، پروردگار عالم از طریق محبتش برای انسان کار میکنه، درهای رحمتش رو باز میکنه، چنان که تجربه تاریخ اهل تقوا نشون داده، درهای توفیقاتش رو باز میکنه، نورانیت باطن به انسان عطا میشه، حق رو انسان با کمک خدا باور میکنه و دید او دید ماوراء دید اهل دنیا میشه. یعنی دنیا رو که میخواد نگاه بکنه به عنوان ابزار قرار داده شده خدا برای رسیدن به حقایق نگاه میکنه، دنیا رو نردبان نگاه میکنه که پروردگار عالم همه گنجها رو روی بام رضایت خودش گذاشته، از این نردبان باید بالا رفت تا به بام رضایت رسید و همه گنجها رو به دست بود. و قیل للذین تقوا، اینجا پروردگار عالم اول آیه رو با فعل مجهول قیل شروع کرده، یعنی اونایی که با اهل تقوا به خاطر کم خردی و کم عقلی و کم علمی و جهل و تاریکی حرف می زدن ارزشی نداشتن که من اسمشونو ببرم. یک مش مردم بیمایه، کم ارزش، مردمی که زندگیشون هموزن زندگی حیوانات بود، اینان وقتی به اهل تقوا بر میخورن یا قبلن برخوردن، آیه شریفه ظاهرن در مدینه نازل شده، بعضی ها میگن داستان مربوط به مکه است، قیله میگویند، گفتند. کیا گفتند؟ یه مش بت پرست، یه مش مشرک، یه مش شکمچران، یه مش اسیر شهوت. شکمچرانی مالی کیه؟ حیوانات. حلال خوری مال اهل تقواست. اهل تقوا شکمچران نیستن. اهل تقوا لقمه حلال میخورن که از راه شکم نیروی بدنی بگیرن برای اینکه از این نردبان برن بالا به بام رضایت برسن، گنجها رو به دست بیارن. اهل تقوا شکم رو هدف قرار ندادن. اهل تقوا شکم رو یه منبعی برای تأمین انرژی بدنی نگاه میکنن و این انرژی رو هم طبق گفته قرآن و پیغمبر و امیرالمؤمنین و امام صادق و حضرت رضا تا آخر عمر فقط حلال درش قرار میده. قنع بالکفاف، کلوم ما فی الارض حلالا طیبا. عمری در دنیا هستن، نمیدوننم چند اندازه در این دنیا هستن، به شکم نگاه نمیکنن، گرسنه میشن، حلال به شکم میدن به قصد این که این نعمتهای حلال هضم بشه، تبدیل به نیرو و انرژی و ماده بدنی بشه، برای این که از این نردبانی که به عنوان ابزارهای رسیدن به بام رضایت ساخته شده بالا برن. هیچ وقت شکم اینا رو گول نمیزنه، اسیر نمیکنه. حتی اگر متوسط هم گیرشون نیاد، به زیر متوسط در مواد غذایی قناعت میکنن. فقط حلال، برای اینکه این آسیای شکم حلال رو آسیا کنه، تبدیل به نیرو کنه، تبدیل به قدرت کنه، اینا بتونن به بام رضایت الهی حرکت کنن، چون همه گنجها در اونجاست. رضی الله عنهم و رضوا عنه. یا در اون آیه شریفه وقتی میرسه به این گنجها این صدا رو میشنوه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن، یعنی خدا راضیه، مرضیتن، تو از خدا راضی هستی، راضیتن و خدا از تو راضیه. حالا دو گنجش، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اما مونده های در زمین نه، با حیوانات زندگی میکنن، حیوان هم زندگی میکنن، حیوان هم میمیرن. لذا روز عاشورا وجود مبارک قمر بنی هاشم یه نگاه به اون 30,000 نفر کرد و این تعبیر رو به زبان آورد: یا نفس لا تخشی من الکفار. نجاسات، شیعه و سنی میگن حداقل 10 تاست، حد اکثرم 12 تاست میشمارن، میگن خون جزء نجاسات، سگ جزء نجاسات، خوک جزء نجاسات، منی و نطفه جزء نجاسات، عرق حیوان نجاست خوار جزء نجاسات، عرق جنوب از حرام جزء نجاسات، کافر هم جزء نجاسات. کسانی که شکم چرانن در طول زندگی میان حیوانات زندگی میکنن، حیوان هم زندگی میکنن، حیوان هم میمیرن. این بزرگواران به خاطر پختگی عقلشون که از طریق تقوا به دست آوردن، این رو هم قرآن میگه، قرآن و تقوا یجعل لکم فرقان، شما اگر اهل تقوا بشین قدرت تشخیص برای شما خدا قرار میده، یعنی کمک به باطن و به قوه درکتون میکنه، حق رو میابید، ثابت قدم میمونید کنار حق، باطل رو هم میفهمید، هرگز دامن به باطل آلوده نمی کنید. و در آیه دیگه داره ان تتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا باعث فهم شما از جانب خداست، خدا میشه معلم شما، خدا میشه دانا کننده شما، خدا میشه بینا کننده شما. ببینید در موج حوادث و موج وسوسه ها و موج فتنه ها و موج تهدید ها و موج ترغیب ها، این 72 نفری که کربلا کنار حضرت ابی عبدالله الحسین بودن به حق بودن راهشون ابدا شک نکرد، به باطل بودن طرفشون هم ابدا شک نکرد. اینان اهل شهوت هم نیستن، یعنی شهوت ران هم نیستن، یعنی سوار بر مرکبی به نام شهوت نیستن. شهوت براشون یه ابزاریه برای تولید نسل. چه نسلی؟ نسلی که در قرآن کریم میگه که آیش مفصله، شاید در بحث بعد من اون آیه رو بخونم. فرزندی رو خدا البته در یه چهره کلی اسم نمیبره کی، آیه شریفه هزاران مصداق داره در این عالم، یه آیه مفصل راجع به دنیا اومدن فرزندی از یک پدر و مادر که خصوصیات این فرزند و خدا بیان میکنه. که پنج خصوصیت، پنج ویژگی بسیار عالیه، اون پنج ویژگی رو که بیان میکنه. و حقیقتاً این آیه درباره فرزندی با این پنج خصوصیت از شنیده ترین آیات قرآن مجید، از شنیدنی ترین آیات قرآن کریم. قیل للذین اتقوا، افراد شکمچران، افراد شهوتران، افراد بریده از خدا، افرادی که با حیوانات زندگی میکنن، یعنی کیفیت حیات، حیات حیوانات، مانند حیوانات زندگی میکنن، بین حیوانات هم هستن، حیوان هم میبینن. اولائک کالانعام بل هم اضل و اولائک هم الغافلون. وقتی با اهل تقوا روبرو میشن، قالو مازا انزل رب، خدا چی نازل کرده؟ خیلی سبک هم حرف میزنن، خیلی سبک، در حالی که کسانی که اهل تقوا هستن و عقل پخته دارن، وقتی میخوان با نازل شده خدا روبرو بشن، شش برنامه رو رعایت میکنن که اهل دل این شش برنامه رو نوشتن: با وضو، با خشوع، با خضوع، با تدبر، با فهم، با وقار، با قرآن نازل شده خدا روبرو میشن. اما اونا میگن مازا انزل ربکم، چی نازل کرده خدا، چیه؟ و بعد وقتی میخوان راجع به قرآن بین خودشون نظر بدن، میگن هازا اساطیر الاولین، یه مش افسانه رو به همدیگه بافته خودش و اسمشو گذاشته قرآن. حیوان غیر از این به قرآن نظری نداره. شکم پرست به قرآن غیر از این نگاهی نداره، توقع بیشتر از این هم از اون نیست. کور هیچی رو تشخیص نمیده. قالو، این دارندگان عقل پخته، این دارندگان تقوا، این دارندگان پاکی باطن، این دارندگان نورانیت، اینایی که درهای رحمت و فیوزات حق به روشون بازه و به تعبیر قرآن مجید چشم بصیرت پیدا کردن، یعنی پوست بین و ظاهر بین نیستن، مغز بینند و حقیقت بین، جواب میدن یک کلمه: قالو خیر. تنها آیه‌ای که خداوند متعال از قرآن تعبیر به خیر کرده همین آیه است. اما آیات دیگه تعابیر دیگه دارن. از قرآن تعبیر به ذکر میکنه، تعبیر به شفا میکنه، تعبیر به کتاب میکنه، تعبیر به نور میکنه. و نوع این تعبیرات تنها آیه‌ای که از کتاب خدا تعبیر به خیر شده همین آیه است، اون هم اهل تقوا از این کتاب تعبیر به خیر کردن. الف و لام هم نداره، الخیر نیست، قالو خیرن، یعنی تمام خوبی ها رو خدا با فرستادن قرآن بر ما فرستاد. ما با این قرآن که همسر پاک دامن نصیبمون میشه، چون ما با هر کسی و با هر زنی و با هر دختری و با هر خانواده‌ای ازدواج نمی‌کنیم. ما اون ازدواجی رو میخوایم که فرزندانمون للمتقین اماما بشن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا زنانی که بچه‌هایی برای ما اهل تقوا بیارن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، که باعث تأسف و نگرانی و غصه و رنج و بدبختی ما نباشن اون زنها و فرزندان، بلکه در دنیا مایه دلشادی ما باشن و برای اهل تقوام امام و پیشوا باشن. همون فرزندانی که با پنج ویژگی در اون آیه شریفه بیان میکنه. قرآن همه خیری رو برای ما آورده، خیرن خیر مطلق، یعنی با هدایت قرآن ازدواج میکنه، با هدایت قرآن کاسبی میکنیم کسب حلال، با هدایت قرآن معاشرت میکنیم و دنبال رفیقایی مثل پیغمبر و اهل بیت و اولیاء خدا و صدیقین و شهدا هستیم. با قرآن مجید حیات طیبه پیدا میکنیم، با قرآن مجید زندگی میکنیم که وقت مردنمون بگه سلام لک من اصحاب الیمین و روح و ریحان و جنت النعیم. ما با قرآنی زندگی میکنیم که وقت مرگ ملائکه رو ببینیم که به همون بگن ابشروا بالجنت التی کنتم توعد. نه مرگی که قبل از مردنمون قرآن میگه ملائکه میان به رو و به پشت اونها قبل از جان دادن تازیانه هایی میزنن که نمونه دردش در عالم وجود نداره. چه سبک با ما حرف میزنید. مازا انزل ربکم، اما جواب چه سنگینه، جواب چقدر منطقیه. قرآن علمه، قرآن نوره، قرآن حکمته، قرآن اوامر و نواهی پروردگاره. قالو خیرم، حرف اهل تقوا با حیوان صفتان تا این قسمت آیه تمام میشه. دنباله آیه از پروردگار و باید بگم شما کسانی هستید که در این آیه شریفه قرار دارید. در این آیه شریفه هستید، اگر نبودید حسینی مسلک نمی شدید. للذین احسن، برای کسانی که در این دنیا روششون روش نیک، نگاهشون نیک، شنیدنی‌هاشون نیک، حرف زدنشون نیک، کاسبیشون نیک، عبادتشون نیک، رفت و آمدشون نیک، معاشرتشون پاک. للذین احسنوا فی هذه دنیا حسنت، برای نیکوکاران در همین دنیا از طرف پروردگار نیکی ها قرار داده شده. للذین احسن فی هذه دنیا حسنتن، بنابراین اونایی که بهشون میگن عبادت کن، کار خیر کن، فردای قیامت اهل بهش بشی، میگن ما نقد و با نسیه معامله نمی کنیم. این آیه جوابشونو میده که تمام عبادات و نیکی ها در این دنیا جزا داره، در حد دنیا، در حد فرصت دنیا، در حد زمان دنیا. حسن هم در این آیه الف و لام نداره، یعنی همه خوبی ها بهشون میرسه. للذین احسنوا فی هذه دنیا حسنتن، ببینید چقدر دلخوش در این دنیا زندگی میکنن، میدونن هر کار نیکی که انجام میدن خدا برای این کار در دنیا هم پاداش قرار میده. تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، یعنی تمام خوبی ها در این دنیا پاداش داره در حد دنیاییش، چنان که تمام بدی هام جریمه داره در حد دنیایی. ولدار الاخرت خیرون، اما حتما آخرت اهل تقوا نیکوتره، چون اونجا ابدیه، پاداش اونجا هم با اینجا قابل مقایسه نیست. چه مقدار خیر به اینان میرسه؟ قرآن مجید باز کلمه خیر رو در اینجا مطلق آورده، ولدار الاخرت خیرون، تمام خیرها در آخرت برای اینا، ولنعم دار المتقین، قیامت چه خانه خوبی است برای اهل تقوا. یه گوشه آخرت اهل تقوا رو در آیه بعد بیان میکنه، جنات و عدن، بهشت‌های دائمی. عدن یعنی دائمی و هم میشه، جنات و عدن، تجری من تحتها الانهار، باغهایی که رودها زیر درختانش جاری است، یعنی به طراوت و زیباییش این جریان آبهای زیر درختان افزوده میکنه. لهم فیها ما یشاؤون، در بهشت احدی از اهل تقوا محدودیت نداره، هر چی بخوان براشون فراهم. کسی هم نمیتونه این هر چی بخوان و معنی کنه، چون نه شمار نعمتهای اونجا معلومه و بی زمان هم هست. لهم فیها ما یشاؤون کذالک یجزل متقیم ما اهل تقوا رو این گونه پاداش میدیم. صلب، رحم، دنیا، آخرت، چهار عالمی که خدا بیان میکنه، عوالمی چون صلب و رحم و دنیا و آخرت. استقرار انسان در عالم صلب کمه، در عالم رحم حداقل 6 ماه، حد اکثر 9 ماه. در دنیا اگر در طفلی نمیره و طبیعتاً بمونه، پیغمبر اکرم می‌فرماید امت من بین 60 و 70 در این دنیا ساکنن و استقرار دارن. عالم بعد هم عالم نتیجه است، عالم برداشته. پس این دنیا با توجه به دنیای قبلش رحم و صلب و با توجه به دنیای آخرت از ارزش خاصی برخورداره که این ارزش رو اولیا درک کردن، انبیا به حقیقت یافتن. به همین خاطر برای اینجا اهمیت ویژه قائل بودن و تمام نعمتهای این دنیا رو هم پله نردبانی میدیدن که این نردبان رو خدا گذاشته پایان و آخر این نردبان بام رضایت الله که تمام گنجها روی بام رضایت الله. این نعمتها رو به گونه ای به کار میگیرن که دائما حالت رفعت معنوی پیدا بکنن تا این نردبان رو پله‌هاش رو طی بکنن به بام رضایت برسن و به گنجهای ابدی دست پیدا کنن. 3 آیه سوره نحل توضیح همین حقیقت و چه بردی این 72 نفر کردن، چه بردی. امیر المؤمنین وقتی چند کیلومتر به کربلا مونده بود از وسط لشگر اسبشون رو دواندن اومدن جلوی لشکر که این چند کیلومتر تموم بشه زودتر از همه وارد کربلا بشه. و به محض اینکه اسب به خاک کربلا رسید حضرت رو کردن به خاک، فرمودن خوش به حالت. به خاک گفتن خوش به حالت. اگه برای اون 72 نفر میخواستن حرف بزنن چی میگفت؟ به خاک گفتن خوش به حالت. السلام علیکم یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم